تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا نیروهای جدید به افغانستان می‌فرستد. ایران یک ناو جنگی به آب‌های خلیج عدن فرستاد. سندیکای کارگران شرکت واحد از وضعیت فرزاد کمانگر ابراز نگرانی کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه اول دیماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانم در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. فریدون زرنگار.
با سلام و روز بخیر. ارتش آمریکا میگوید در تابستان سال آینده میلادی 20 تا 30 هزار نیروی جدید به افغانستان میفرستد. به گزارش خبرگزاری‌ها دریا سالار مایک ملن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که بر سر اعزام این نیروها بحثی نیست، بلکه زمان اعزام آنها مطرح است. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر نزدیک به 31 هزار نیرو در افغانستان دارد که همراه با نیروهای ائتلاف با شورشیان طالبان در نبرد است. جمهوری اسلامی برای مقابله با خطر دزدان دریایی یک ناو جنگی به آب‌های بین‌المللی خلیج عدن در سواحل سومالی فرستاد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس با اعلام این خبر به نقل قول از یک مسئول بلندپایه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون ذکر نام وی نوشت ناو اعزامی ایران به خلیج عدن به شماره کشتی‌های مستقر در این منطقه می‌پیوندد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرزاد کمانگر خواستار آزادی فوری و بدون و قید و شرط این معلم زندانی کرد شد. فرزاده کمانگر که به همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی متهم شده و هم اکنون در زندان است، اتهامات وارده به خود را بی پایه می داند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز شنبه وارد جمهوری ناآرام چچن در روسیه شد. وی قرار است پیش از دیدار با رمضان قدیروف رئیس جمهوری چچن در مراسم گشایش یک مسجد سخنرانی کند. ناآرامی‌های یونان که از دو هفته قبل و در اعتراض به کشته شدن یک نوجوان 15 ساله به ضرب گلوله پلیس آغاز شد، روز شنبه دیروز نیز ادامه یافت. تظاهرات روز شنبه در آتن در اعتراض به سیاست‌های اتحادیه اروپا در رابطه با پناهجویان صورت گرفت. وزیر کشور عراق روز شنبه گفت افسرانی که در این هفته به اتهام همکاری با تروریست بازداشت شده بودند آزاد و اتهامات به آنان ناوارد اعلام شد. ژنرال عبدالکریم خلف به خبرگزاری فرانسه گفت این افسران افراد میهن پرستی هستند و دولت کسانی را که این افسران را متهم به توطئه علیه دولت کرده بودند مورد پیگرد قرار خواهد داد. شبه نظامیان طالبان با حمله به یک تانکر نفت که سوخت برای نیروهای ائتلاف حمل می‌کرد 3 نفر را کشتند. این حمله روز جمعه در استان خیبر در شمال غرب پاکستان روی داد. راحت گل یک مقام رسمی در این استان نیروهای طالبان را متهم به این حمله کرد. کشته شدگان راننده و 2 شاگرد وی بودند. امروز اول دیماه 20 سالگشت انفجار هواپیمای شرکت آمریکایی پان امریکن بر فراز شهرک لاکبی در اسکاتلند است. به همین مناسبت مراسم یادبود قربانیان این بمبگذاری امروز در این شهر کوچک و در فرودگاه هیتروی لندن محل آغاز پرواز آن هواپیما برگزار می شود. 20 سال پیش در 21 دسامبر 1988 یک هواپیمای متعلق به شرکت آمریکایی پان امریکن در پی بمبگذاری که در آن شده بود بر فراز لاکبی منفجر شد و همه 270 سرنشینان که اغلب دانشجویان آمریکایی بودند کشته شدند. یک مامور امنیتی لیبیایی در ارتباط با این بمبگذاری بازداشت و محکوم شد. دولت لیبی در سالهای گذشته با اقرار به دست داشتن در این حادثه آمادگی خود را برای پرداخت غرامت به بازماندگان و قربانیان اعلام کرد و روزنامه نشنال چاپ ابوظبی خبر از قرارداد خرید یک سامانه موشکی پیشرفته از سوی امارات متحده عربی به ارزش 3.3 میلیارد دلار داد. این سامانه در چارچوب قراردادی 9 میلیارد دلاری با آمریکا برای تجهیز نیروی دفاعی امارات متحده خریده شده.
با سپاس از فریدون زرنگار، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله صبحگاهی. سیاست خارجی واشنگتن تحت دولت آینده آمریکا، نگاهی به چالش ها و فرصت های پیش روی دولتی که یک ماه دیگر در آمریکا تحت ریاست جمهوری باراک اوباما بر سر کار می آید. برگزاری مراسم شب چله در ایران، گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را خواهیم شنید. بانک مرکزی ایران میگوید میزان کل ذخایر طلا در ایران از حدود 141 تن در سال 85 به حدود 107 تن در پایان سال 86 کاهش یافته است. لغو اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در اسپانیا. این گزارش ها در مجله صبحگاهی رادیو فردا. دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش درست یک ماه دیگر پایان می‌گیرد. کارشناسان سیاسی به ویژه کارشناسان ایران و آمریکا بر سر اینکه باراک اوباما 44مین رئیس جمهوری آمریکا چه تحولاتی را در زمینه سیاست خارجی به وجود خواهد آورد، مباحثات گوناگونی را دامن زدند. روابط پرتنش تهران واشنگتن که از زبان انقلاب تا امروز ادامه داشته است، به نظر می رسد در زمان ریاست جمهوری جدید آمریکا با فرصتها و چالش‌های تازه‌ای روبرو شود. نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می دهد.
نزدیک به 30 سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد. اما حوادث بعد از انقلاب، حوادثی چون ماجرای اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان تندروی اسلامی، جنگ ایران و عراق، حمایت آمریکا از صدام حسین در این جنگ و بالاخره برنامه هسته ایران، هر کدام چالش‌های جدیدی را بر سر روابط تهران واشنگتن به وجود آوردند. با پایان گرفتن دوره بوش در ماه ژانویه و با رویکرد جدیدی که از سوی براک اوباما در زمینه سیاست خارجی آمریکا اعلام شده است، کارشناسان سیاسی چه در آمریکا و چه در ایران در انتظار تحولات جدیدی در رابطه میان تهران و واشنگتن‌اند و این در حالی است که در یک دهه اخیر غرب ایران را کشوری قدرتمند در منطقه خلیج فارس محسوب می کند، کشوری با نفوذی گسترده در عراق و کشوری که متهم به حمایت از تروریسم و گروه های تندرو همچون حزب الله و حماس شده است. و مهمتر از همه، ایران ادعا می کند برنامه هسته‌ایش که در سال 2002 افشا شد اهداف صلح‌آمیز دارد، برنامه‌ای که غرب همواره به آن با دیده تردید نگریسته است. پرسش اصلی اکنون این است: با توجه به فراز و نشیب‌های روابط آمریکا و ایران در 30 سال گذشته، آیا هنوز فرصت‌های دیگری در انتظار رئیس جمهوری جدید برای گشایش فصل نوینی در روابط تهران و واشنگتن وجود دارد؟ زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان کارتر، در پاسخ این پرسش می‌گوید:
There is unfortunately a history of painful relations between the two countries, but having said that, I think there's also the potential of some shared interests.
متاسفانه تاریخچه دردناکی میان دو کشور وجود داشته، ولی باید در این حال بگویم که هر دو کشور دارای منافع مشترکی نیز هستند. آقای برژینسکی سپس ضمن اشاره به گفته اسحاق رابین، نخست وزیر فقید اسرائیل، دایر بر این که ایران و اسرائیل متحدین طبیعی یکدیگرند، میگوید روابط آمریکا و ایران نیز میتواند از چنین ویژگی برخوردار باشد. آقای برژینسکی می‌افزاید: بنابراین اگر ما ذکاوت به خرج دهیم، اگر آمریکا آماده مذاکره جدی با ایران باشد و اگر ما از تهدیدات نظامی دست برداریم، فکر می‌کنم فرصت خوبی برای پیشرفت در مذاکرات وجود داشته باشد.
So if we are smart about it, if we are willing to negotiate seriously, if we eschew threats, military threats, which imply that
تد کاپل، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی که هم در دوره انقلاب و و هم پس از آن بارها به ایران سفر کرده و اعتقاد دارد روابط دو کشور مملو از فرصت‌های از دست رفته است، در مورد اینکه آیا براک اوباما دارای فرصتی تاریخی برای بهبود روابط با ایران است یا نه میگوید:
Well he does but I think it's incumbent upon all of us to understand a little bit about the past that exists between our two countries.
بله، اوباما این فرصت را خواهد داشت، ولی باید بگویم که تاریخچه گذشته ایران و آمریکا را نباید فراموش کنیم. بسیاری از کارشناسان بر این باورند سخنان تند و تیز احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران علیه غرب خود بالقوه میتواند مانعی برای آغاز یک مذاکرات سازنده با آمریکا باشد و در نتیجه هر تحول سیاسی میان واشنگتن تهران احتمالاً موکول به بعد از انتخابات ایران در تابستان آینده خواهد شد. اما مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر میگوید:
First of all, President Ahmadinejad sounds very impressive, but he's not really the president of Iran. He's roughly a third level official who happens to have the title.
این درست که عنوان احمدی‌نژاد ریاست جمهوری ایران است، ولی در واقع وی از جهت رهبری در درجه سوم قرار دارد، زیرا او نه فرمانده نیروهای مسلح است و نه مسئول سیاست خارجی ایران. زبکنی برژینسکی در این حال میگوید:
But it will not change if we maintain this position that Iran is part of an axis of evil, that we may bomb it someday unless it accommodates us.
باید توجه داشت اگر آمریکا همان موازه پیشین خود را در قبال ایران حفظ کند، رابطه با تهران تغییر نخواهد کرد. موازه‌ای همچون ایران عضو محور شرارت است و یا اینکه اگر ایران سیاست‌های آمریکا را در منطقه نادیده بگیرد، ما روزی آن کشور را با ماران خواهیم کرد. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در اشاره به بافت جامعه ایران میگوید: جامعه ایران به طور مشخص و به ویژه جوانان آن کشور از سیاست‌های بنیادگرانه و مذهبی رهبران آن کشور که بر آنها تحمیل کرده‌اند خسته شده‌اند.
Specifically of the Iranian society and especially younger people are rather tired of this kind of orthodox fundamentalist religious veneer.
وی در پایان میگوید: اگر ما داهیانه عمل کنیم، در واقع می توانیم سیاست‌های ژئوپلیتیکی را در منطقه خلیج فارس تغییر دهیم. آقای برژینسکی ضمن اشاره به مذاکرات آمریکا با کره شمالی گفت: باید توجه داشت چنین تحولاتی علاوه بر مذاکراتی طولانی، نیاز به شکیبایی و نیاز به زمان دارد.
چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دولت آینده آمریکا تحت ریاست جمهوری باراک اوباما. نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ایرانیان در سراسر جهان شب گذشته، شب یلدا یا چله، طولانی ترین شب سال را با شبچره، شعرخوانی، قصه‌گویی و غذاهای ویژه جشن گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارشی دارد که کیان معنوی از رادیو فردا برگردان آن را به آگاهی می‌رساند.
شب چله و یا یلدا طولانی ترین شب سال است که ایرانیان بر پایه آداب و سنن برجای مانده از آیین زرتشت هزاران سال است گرامی داشته و جشن می‌گیرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد: برگزاری شب یلدا یا چله برای بسیاری از ایرانیان علاوه بر اینکه یادآور پیوند با میراث فرهنگی آنان است، بلکه فرصتی برای دوستان و خانواده هاست تا در جایی گرد آیند و طولانی ترین شب سال را در کنار یکدیگر بگذرانند. اسوسییتد پرس در این گزارش به گوش و کنار شهر تهران رفته و با چند ایرانی درباره شب یلدا گفتگو کرده است. هوشنگ سوهایی، شهروند تهرانی، در حالی که در صف طولانی یک شیرینی فروشی در شمال تهران ایستاده است، میگوید همه ایرانیان جدا از دین و زبان و نژاد شب یلدا را جشن میگیرند. او میافزاید برپایی جشن شب یلدا برای ایرانیان به معنای آن است که هنوز به میراث فرهنگی و آداب و رسوم باستانی خود پایبندند و احترام میگذارند. نبرد میان اهورامزدا به عنوان نماد نیکی و پاکی و اهریمن که زشتی ها و ناپاکی ها را نمایندگی می کند محور اصلی فلسفه زرتشت است. شب یلدا آخرین شب فصل پاییز، بلندترین شب سال است. در نزد فرهنگی ایرانی شب چله یا یلدا یادآور پیروزی نمادین نور بر تاریکی و یا روشنایی بر ظلمت است. از امروز یک شنبه شبها کوتاه و کوتاه‌تر می شوند و جای خود را به گستردگی بیشتر روشنایی و روزهای بلندتر می دهند.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گشت و گذار خود در خیابان‌های تهران حال و هوای بازار و فروشگاه‌ها را در آستانه شب یلدا شلوغ و پرتحرک توصیف می‌کند و می‌نویسد فروشگاه‌های میوه فروشی و آجیل و مواد غذایی کوچه و بازارهای پایتخت مملو از مشتریانی بود که مشغول تهیه خوراکی‌های ویژه شب یلدا بودند. به نوشته اسوسییتد پرس، بر پایه سنت دیرینه شب چله یا یلدا، خانواده‌ها و دوستان دور کرسی و یا سفره‌ای مملو از میوه و شیرینی و آجیل می‌نشینند و به شعرخوانی و داستان سرایی بزرگترها گوش فرا می‌دهند. داستان‌ها و شعرهایی که معمولاً از شاهنامه فردوسی حماسه سرای بزرگ ایران نقل می شود. برخی نیز آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی را مورد گفتگو و تجزیه تحلیل قرار می دهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد جشن یلدا مانند بسیاری دیگر از جشن‌ها و آداب رسوم ایرانی با وجود ورود اسلام به ایران و به خصوص پس از وقوع انقلاب اسلامی که به روی کار آمدن حکومت اسلامی در سال 1979 منجر شد و با وجود روحانیان تندرویی که در اساس با فلسفه چنین آداب رسومی مخالفند توانسته است همواره بر جای مانده و از سوی مردم برگزار شود. مریم فیروزی یک خانم خانه‌دار ایرانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید در جهان صنعتی امروز یلدا راهی است برای آوردن عشق و خوشحالی به درون خانواده‌ها. وی میگوید در شب یلدا مردم این فرصت را بار دیگر می‌یابند که اختلاف‌هایشان را کنار بگذارند. علی دولت آبادی شهروند دیگر ایرانی میگوید جشن یلدا روشی است عاقلانه که ما میراث فرهنگی و آداب و سنن خود را به نسل‌های آینده انتقال دهیم. به گفته این شهروند ایرانی یلدا عشق را در میان خانواده‌ها و دوستان ترویج می‌دهد.
برگزاری مراسم شب چله، شب یلدا، بلندترین شب سال در نیمکره شمالی در ایران. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را از کیان معنوی می‌شنیدیم. صدای ما را از مجله صبحگاهی رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری ایلنا روز جمعه به نقل از بانک مرکزی اعلام کرد میزان ذخایر طلا در ایران کاهش محسوسی داشته است. بر اساس این گزارش آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان کل ذخایر طلای کشور از حدود 141 تن در سال 85 به حدود 107 تن در پایان سال 86 رسیده است. این موضوع بیانگر فروش 24% از ذخایر طلای ایران در یک سال است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با استناد به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی و فروش 1/4 ذخایر طلای ایران در مدت یک سال گفته است ارزش ذخایر طلای بانک مرکزی در سال 86 نسبت به سال قبل از آن 26% کاهش نشان می‌دهد. اصولاً ذخایر طلا به چه کار می‌آید و چه کارکردی دارد؟ احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد.
ذخایر طلا به طور سنتی برای این استفاده میشه که دولت‌ها یک نوع تضمینی رو داشته باشن برای اون پول در گردش یک جامعه و عنوان پشتوانه استفاده بکنن، اما این ذخایر طلا میتونه در موارد گوناگون کارکردهای دیگری هم داشته باشه، مثل اینکه فرضاً دولت‌هایی بتونن موقعی که فرضاً نقدینگی بالاست طلاها رو بفروشن و نقدینگی رو جمع‌آوری کنن برای جلوگیری از تورم، یا اینکه فرزند با افزایش حجم طلا یا کاهش اون در بازار تأثیر بذارن روی نرخ اون که به نوبه خودش تأثیر بذاره روی متغیرهای اقتصادی دیگه.
به گفته برخی از اقتصاددانان هدف از فروش این میزان از ذخایر طلا متنوع کردن سبد ارزی ایران و مقابله با پیامدهای تضعیف ارزش دلار بوده است. به علاوه مقابله با فشارهای اقتصادی از طرف غرب بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران هدف دیگر دولت برای فروش 24% ذخایر طلا بوده است. آقای علوی در این زمینه به دو انگیزه و هدف دیگر دولت محمود احمدی نژاد اشاره دارد.
اون زمان هنوز قیمت نفت این میزان بالا نرفته بوده و دولت برای استفاده از پولی که به دست میاد از فروش این طلاها میخواسته فرضاً پروژه های عمرانی رو راه بندازه و اونها رو تکمیل بکنه و به این وسیله بتونه تأثیر بذاره روی افکار عمومی و اوضاع رو بهتر بکنه. یا یک هدف دیگه این بوده که خب با فروش طلا نقدینگی رو کم بکنه در اقتصاد و جلوی تورم رو بگیره.
اما آیا دولت در تحقق این اهداف موفق بوده است؟ مقام‌های دولتی و هواداران محمود احمدی نژاد به این پرسش پاسخ مثبت دادند و می‌دهند، اما برخی از اقتصاددانان همانند احمد علوی نظر دیگری دارند.
فروش طلا برای جمع‌آوری نقدینگی و همزمان بی‌انضباطی مالی در دولت باعث شده که علی‌رغم فروش طلا نقدینگی افزایش پیدا کرده. بنابراین تورم به همون شکل خودش ادامه پیدا کرده، بلکه بیشتر هم شده. همزمان ما می‌دونیم که در اون زمان قیمت نفت خب بعد از یه مدتی بالا میره و دولت اون تدبیرش برای فروش نفت برای افزایش درآمد هم در واقع یک اقدام بی‌نتیجه باقی میمونه یا تأثیرش بسیار محدود میمونه. بنابراین ما اگر انگیزه های اقتصادی رو بخوایم به عنوان دلیل این کار دولت ببینیم، می‌بینیم که ناموفق بوده.
در این میان موضوعی که میتواند مورد اشاره قرار گیرد تبدیل بخشی از ذخایر ارزی کشور به طلا و یورو است که چندی پیش از سوی مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور اعلام شد. آقای علوی این اقدام را برای اقتصاد ایران فاجعه بار میداند.
به خاطر همین نقل و انتقالات حدود 5 میلیارد دلار دولت زیان دیده. یعنی گویا این سوء مدیریت به جای اینکه به اون آثار مثبت منتج بشه به یک زیان 5 میلیاردی انجام میده که در بدترین حالت نزدیک 5% درآمد ارزی کشوره و این مقدار برای کشوری مثل ایران که به شدت وابسته است به درآمد نفت بسیار زیانبار خواهد. ما میبینیم که اینها دلاری رو که از راه نفت به دست آورده بودن تبدیل کردن به یورو در شرایطی که دلار بسیار ضعیف بود در مقابل یورو. این به این نتیجه رسید که زیانی رو تحمیل کرد به اقتصاد ایران. بعد الان که یورو در مقابل دلار ضعیف شده، اینها از همون پول میخوان به وسیله دلار جنسی رو از بازار بین‌المللی بخرن و بیارن به ایران. این اون تورم وارداتی و تورم بین‌المللی رو قاعدتا تحمیل خواهد کرد بر اقتصاد ایران.
این در حالی است که مجتبی ثمره هاشمی تبدیل ارز ایران به یورو و طلا را به عنوان درایت رئیس جمهور قلمداد کرده بود.
کاهش محسوس میزان ذخایر طلای ایران به گفته بانک مرکزی. و ما ببینیم روزنامه های صبح کشور در این روز یک شنبه چه نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران از اعدام 5 نفر در زندان مرکزی شهر قم خبر داده و نوشته است مصطفی برزگر گنجی، دادستان عمومی و انقلاب قم اعلام کرد که 5 مرد محکوم به اعدام سحرگاه پنجشنبه در محوطه زندان مرکزی شهر قم به دار آویخته شدند. این روزنامه درباره اتهامات این افراد به نقل از دادستان قم نوشته است 2 نفر از افراد اعدام شده قاچاقچی مواد مخدر، 2 نفر متجاوز و 1 نفر مروج خرافه پرستی بوده است. به نوشته روزنامه ایران، مردی که به اتهام ترویج خرافه پرستی اعدام شد، متهم بود که با تألیف و انتشار یک کتاب 600 صفحه‌ای و با تشکیل جمعی متشکل از 21 مرد و 29 زن در شهر قم، ترویج خرافه پرستی کرده است. روزنامه جامعه جم با انتشار انتقاد علی لاریجانی از افزایش تورم و نحوه مدیریت کشور از قول وی نوشته است 25% تورم نشان دهنده مدیریت ناصحیح است و همه ما باید تلاش کنیم آن را بهبود بخشیم، که البته این مسئله فرمول دارد و اگر از راه آن وارد شویم تورم کاهش می‌یابد، اما اگر کاری نکنیم کاهش پیدا نمی‌کند و زیاد می‌شود. بنوشته این روزنامه، رئیس مجلس 8 گفته است هر چقدر فریاد بزنیم نقدینگی و تورم با هم رابطه ندارد بی‌فایده است، چون در واقع به هم ربط دارد و اتخاذ تصمیمات غیر علمی همین مشکلات را ایجاد می کند. به گزارش جامعه جم، علی لاریجانی همچنین گفته است اگر ما امروز در برخی امور نابسامانی داریم به خاطر عبور از آن چیزهایی است که رهبران صدر انقلاب اسلامی پایه گذاشتند و گاهی تصمیماتی خارج از آن چارچوب ها گرفته ایم. روزنامه رسالت اظهارات مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان کشور درباره مشکل ازدواج جوانان را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: سه وضعیت سفید، زرد و قرمز برای استانداردهای جامعه جوان کشور وجود دارد که در حال حاضر وضعیت جوانان ما در حالت زرد و هشدار قرار گرفته است. به گزارش این روزنامه، مجید امیدی گفته: حساس‌ترین برنامه خانواده‌های ما این است که جوان به دانشگاه راه یابد، اما در مقوله ازدواج هیچ کس کاری نمی کند. واسطه ها کم شده و کسی خود را در ازدواج مکلف نمی داند. به نوشته این روزنامه، رئیس سازمان ملی جوانان نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته است: اماکنون 25 میلیون جوان در سنین 15 تا 29 سال در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 12 میلیون نفر در شرایط ازدواج قرار دارند اما مجردند. روزنامه کارگزاران اظهارات مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش درباره طرح حذف ساختار فعلی مدارس و جایگزینی مجتمع‌های مسجد محور به جای آنها را منعکس کرده و نوشته است: از بهمن ماه طرح ساخت و جایگزینی مجتمع‌های مسجد محور به جای مدارس آغاز می‌شود. به گزارش این روزنامه، مهدی امین منصور گفته است: در نظر داریم مدارس را به شکل دو شعبه دخترانه و پسرانه در اطراف مساجد با پوشش نمازخانه، آزمایشگاه، کارگاه و سایر مراکز مورد نیاز در محل مسجد طراحی کنیم که در این زمینه 30 مجتمع در 30 استان کشور برای تلاش در جهت آغاز ساخت در دهه فجر امسال طراحی شده است. نگاهی بود به روزنامه‌های صبح. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای دیدارهای آتیش در رقابت‌های انتخابی جام جهانی و نیز مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، گزارش می‌شود از سفر به اسپانیا باز مانده است. حبیب روشنزاده:
لغو دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و اردوهای آمادگی این تیم به صورت سریال در آمده و چند ماهی است که پی در پی ادامه دارد. ظرف 9 ماه اخیر 9 بار دیدارهای تدارکاتی تیم ملی لغو شده است. دیدار ایران با تیم استان باس در اسپانیا قرار بود پس فردا سه‌شنبه در این ایالت برگزار شود که دیشب رئیس فدراسیون فوتبال ایران رسما اعلام کرد این بازی برگزار نخواهد شد و سفر تیم ملی به اسپانیا انجام نمیگیرد. از قرار معلوم علت لغو بازی ایران با تیم منتخب استان باسک اسپانیا آن گونه که گزارش شده است، اختلاف میان هیئت فوتبال این استان با فدراسیون فوتبال اسپانیا بوده. اصرار فدراسیون فوتبال اسپانیا بر حذف کلمه ملی از مقابل نام تیم باسک و تاکید بر این که تیم باسک با نام تیم منتخب این استان به میدان برود باعث خشم بازیکنان و مسئولان فوتبال ایالت باسک شده و در نتیجه مسابقه با ایران لغو می شود. دیداری که به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری آن با وزارت خارجه هم هماهنگی های لازم صورت گرفته بود.
ما قرار حدود 1.5 ماه پیش با باسک منعقد کردیم. یکی از شرط های داخل کشورمون موافقت وزارت خارجه کشورمون بود که این شرط رو هم با خلاصه مذاکرات زیادی گرفتیم، ولی خب متأسفانه دیشب ما اطلاع پیدا کردیم که در سایت همون مسابقه فدراسیون اسپانیا اعلام کردن که تعداد زیادی از اعضای تیم نمیان و در واقع این تفاهم برقرار نشده که بتونن مسابقه با ما برگزار کنن. این موارد دیشب ما به اطلاع کادر فنی تیم ملی رسوندیم و امروز قراره که بعد از برگشت کادر فنی تیم ملی بعد از اون اگه تونستیم ان شاءالله مسابقه دیگه‌ای رو که مناسب باشه جایگزین مسابقه بکنیم اون رو برگزار بکنیم و در غیر این صورت سفر تیم ملیمون باز در واقع منتفی خواهد بود.
گرچه به گفته رئیس فدراسیون فوتبال موافقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گرفته شده، ولی سفیر جمهوری اسلامی در اسپانیا با مسابقه تیم ملی ایران و ایالت باسک مخالفت کرده بود. 3 روز پیش ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران، گزارش داد سفیر جمهوری اسلامی بازی ایران با باسک را دور از شأن تیم ملی ایران دانسته و گفته بود تیم ملی فوتبال ایران باید با تیم ملی اسپانیا بازی کند و اضافه کرده بود با انجام هماهنگی‌های لازم این امر امکان پذیر خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران کمتر از 2 ماه دیگر باید در 4مین گام برای راهیابی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با تیم ملی فوتبال کره جنوبی در تهران روبرو شود. کره جنوبی در گروه دوی آسیایی این مسابقات با 7 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و ایران با 5 امتیاز دوم است. کره شمالی، عربستان و امارات متحده عربی سوم تا پنجمند.
لغو اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در اسپانیا. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، گزارش می‌دهد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.